اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار و همچنین اگر دانشجویانی که در فضای مجازی مباحث رو گوش میدن، عنوانی که برای بنده گذاشتن مولا صدرا و پاسخ به هفت شبهه ابلیس. راستش دغدغه خودم یا مسئله خودم در این موضوع انتساب این رساله به مولا صدرا است. آیا این رساله از آن مولا صدرا است یا از آن کسی دیگری است؟ اما چون عنوان بحث پاسخ به هفت شبهه ابلیس هست، من این مباحث را در دو بخش تنظیم کردم. یکی انتساب رساله پاسخ به شبهات ابلیس و یکی هم بحث محتوای این رساله، حالا هم از کس هر کس باشه. قبل از ورود به این بحث من چند نکته رو مطرح میکنم. یک این که خب میدونین که این شبهه اگر چه فرضی باشه چه واقعیت داشته باشه این محل بحث ما نیست، چون چنانچه گفتن که این حالا شبهه فرضی است، یعنی کسی نشسته این شبهه را از زبان ابلیس اینجور درست کرده. حالا بهرحال این موضوع بحث ما نیست چه این شبهه فرضی باشه چه از آن شیطان باشه یا نباشد. حالا قاعدتاً خب بلکه از موارد خب بعدن خواهیم گفت که هستش، اما این هفت شبهه اینن از ابلیس، از جناب ابلیس است. خب این محل بحث. نکته دیگر اینه که این سوال یا کل این هفت پرسش واقعا یکی از سوالات و شبهات امروز خدا ناباوران هست. یعنی میشه گفت که مسئله امروز ماست. نکته دیگری که جا داره که اینجا متذکر بشم بحث جایگاه این مبحث و همچنین اهمیت این بحث در برخی از آموزه‌های خودمون هست و برخی از علوم ما هست. میدونین که در بحث حسن و قبح ذاتی این بحث خیلی درگیر است، این شبهات ابلیس. در رابطه ذات و صفات خداوند، همچنین در بحث جبر و اختیار، همچنین در بحث ماهیت علم الهی، در بحث میزان کیفر و پاداش، در بحث اراده و تقدیر، در بحث ماهیت حکمت الهی و همچنین در بحث ماهیت علت وجود شرور و رنجهایی که در جهان وجود داره، اینا همه مباحثی است که با این مباحث درگیر. یعنی دوستان در هر کدوم از این بحث ها اگر بخوان ورود پیدا بکنن، این بحث اونجا این محل بحث. اما گفتم این بحث رو من به دو بخش تقسیم کردم. بحث نسخه شناسی هست. دو نسخه از این، یعنی دو دانشمند، دو فرد، دو شخصیت در رابطه با شبهات، پاسخ به شبهات ابلیس رساله ازشون موجوده. یعنی اگر شما در فارس نسخه خطی جستجو بکنید دو نسخه بیشتر پیدا نمی‌کنید. منظور از دو نسخه یعنی دو تا شخصیتی که در تو این صاحب رساله هستند. یکی قاضی نورالله ششتری است که ایشون در عصر صفویه دانش آموخته مدرسه مشهد مقدس است، متوفای 1019. رساله‌ای داره به فارسی در اعتبار پاسخ به شبهات ابلیس. در این که این رساله مال قاضی نورالله ششتری هست شکی درش نیست، چون همه اون فاکتورهایی که ما یک رساله را انتساب به یه شخص میکنیم این رساله داره. یعنی شما رساله قاضی نورالله وقتی باز میکنین داخل متن اسم قاضی وجود داره. یعنی معمولا در کتب قدیم به این شکل بوده که بعد از خطبه اما بعدی میارن و بعد طرف خودشو معرفی میکنه، من چه کسی هستم و این رساله را به چه علتی نوشتم. بنابراین از این جهت هیچ شک شبهه‌ای نیست که این رساله‌ای که موجوده، الحمدلله نسخه‌های متعدد ازش وجود داره، مال قاضی نورالله ششتی است. یک رساله دیگری هست که محل اختلافه، که اینجا این مسئله ماست. یعنی مسئله من این بود که این بحث را پیش کشیدم. فهارس نویسا این رساله رو هم به سید علی خان مدنی انتصاب دادن و هم به ملا صدرا. درست؟ خب حالا ما هستیم با این رساله که این ویژگی داره. در ضمن بگم این رساله اون ویژگی که مال قاضی نورالله داشته این نداره. یعنی شما از محتوای این رساله نه اسمی از ملا صدرا میبینید نه از سید علی خان مدنی میبینید. خب ما هستیم عنوان یک نسخه شناس و این نسخه را میخواییم پیگیری بکنیم و تکلیف را روشن بکنیم که این رساله از آن ملا صدرا است یا از آن ملا علی خان مدنی هست. ملا علی خان مدنی صاحب ریاض سالکین در شهر صحیفه سجادی هست. ایشون متوفای 1118 هست. ملا صدرا متوفای 1050 است. تولد ایشون هم ظاهرا دقیقاً اونطوری که ذکر کردن بلافاصله بعد از فوت ملا صدرا ایشون به دنیا میان. بنابراین خب متأخره. این یه روزنه هست. باید پیگیری بکنیم این در یک عصر هم نیستن. در ضمن نسخه ایم که وجود دارد کاتب اونطوری که تاریخ در ترخیمه این رساله نگاشته مال قرن 12 هست و این به اصطلاح کاتب هم ذکر نکرده که این نسخه مال سید علی خان مدنی است یا مال ملا صدرا است. حالا ما هستیم با این مسئله و این تکلیف هم میخوام روشن کنیم رساله مالکیه. دوستان و اصحاب فرستنگارا و نسخه شناسان رای حالی رو برای خودشان ترسیم کردن و در چنین مواقعی میتوانه این نسخه رو مشخص بکنه، حداقل درصد بیشتری رو مشخص بکنه مالکی. و ما به همین اساس این نسخه رو به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دادیم. خب میدونین که وقتی که به شرح حال این دوتا بزرگوار مراجعه بکنیم هیچ شخصی و هیچ تراجم نگاری و هیچ شرحال نگاری نامی از این کتاب برای آقای سید علی خان مدنی نبردن. چون جا کتاب دیگر نام بردن اما هیچ وقت در هیچ کسی نگفته که سید علی خان مدنی صاحب رساله است تحت عنوان رساله پاسخ به شبهات ابلیس. برخی برای ملا صدرا چنین رساله را ذکر کردن و گفتن که ایشون چنین رساله‌ای رو داره. خب اینم یک قدم ما جلو رفتیم اما خب این بازم مشکل رو حل نمی‌کنه. مشکل دیگری که یعنی راه حل دیگری که ما به این دست پیدا کردیم، اگر شما مراجعه بکنید به ریاض السالکین سید علی خان مدنی عین این رساله رو ذکر میکنه در شرح دعای 17. دوستان اگر خواستن به اون شهر زیل اون شهر مراجعه بکنن در شهر دعای 17 ایشون این شبهه رو ذکر میکنه. اتفاقا هم ابتداش که ذکر میکنه اسمی از ملا صدرا میبره، انتها هم که ذکر کنه باز اسمی از ملا صدرا میبره. چون دارد که نقل قولی هست این بحث رو فخر رازی گفته که این شبهه اینقدر عظیم است، اینقدر محکم هست که تمام دنیای گذشتگان و آیندگان بیان بشینن این پاسخی نمیتوانن به این از شما که شبهه بدهن. ملا صدرا یک هجمه عجیبی به این فخر رازی داره، میگه که تو بر اساس اون ملاکی که شما دارین و اون مشی که شما میرین که بیشتر بس منظورش مشی اشعری مذهبه، مسلمه هرگز به جواب نخواهید رسید، اما من دارم جواب میدم و جواب هم داده. خب آقا سوال میکنن بازم به رسیدیم به این رساله؟ من میگم بازم نرسیدیم. راه حل دیگه چیه؟ بریم وارد خود متن یعنی مطالعه بکنیم، که چون گاهی اوقات ممکنه طرف رساله زیاد داریم که اسمی از رساله برده نشده، اسم از صاحب رساله برده نشده، اما مواردی داره که مثلا در متن طرف اسمی از کتابش برده، یا نوع ادبیاتی که اونجا ذکر کرده، نوع تحلیلی که کرده، این تحلیل با این شخص مورد نظر اصلا جور در نمیاد، درست؟ چون با توجه به کتابهای دیگرش، آثار دیگرش، اصلا این متن با اون متن اصلا جور در نمیاد. یا برعکس ما میتوانیم بسنجیم که این متنی که وجود داره دقیقا شبیه متنی هست که آقا در متنهای دیگری که داره. وقتی که مراجعه بکنیم در این بحث، بله، مثلا فرض کن در متن اسم مبدأ معاد اومده، کتاب مبدأ معاد، من مراجعه کردم به استاد علی خان شرح الحل، دیدم اصلا کتابی به عنوان مبدأ معاد نداره، اما ملا صدر داره، یعنی کتاب ارجاع داده به این کتاب. چون معمولا برخی میگن مثلا فرض بکن اینا بعدا خواهم نوشت در فلان کتاب، یا در فلان کتاب آوردم، اینا همه دلایلی هست که میتوانیم ما انتصاب یه رساله رو به یه شخصی ثابت بکنیم. و از الفاظی به کار برده که اون الفاظ معمولا الفاظ مخصوص ملا صدراست، از کلماتی استفاده کرده که مثلا عرشیون نمیدونم، این کلمات ما تو کلمات سید علی خان مدنی یا در همین کتاب صحیفه شهر صحیفه شده اصلا نمیبینیم چنین چیزی. بنابراین کم کم الان داریم نزدیک میشیم به مولا. با توجه به این که پس گفتیم که اسمی از این رساله در هیچ کدام از این شخصیت‌ها بزرگوارا برده نشده، سید علی خان مدنی در ریاض سالکین هم در ابتدا و هم در انتها اسمی از ملا صدرا آورده، البته تحت عنوان فاضل گرامی، تحت این عنوان میاره، اون عالم گرامی، اون فاضل گرامی چنین گفته است. اما خب من مطابقت کردم با اون رساله‌ای که منسوب به ملا صدرا هست با اون متنی که در شرح دعای صحیفی آمده دقیقا همونه، حالا با یه مقدار حک و اضافی. مثلا ملا صدرا در اکثر آثارش، یعنی شما اگه این رساله نمی بود، من از این منظرم برود پیدا کردم، اگه این رساله ثابت بکنیم که مال ملا صدرا نیست، ما اگه مراجعه بکنیم به آثار دیگر ملا صدرا، می توانیم یه رساله رو جمع جور کنیم تحت عنوان پاسخ به شبهات. بنابراین الان داریم دیگه نزدیک میشیم مثل که دیگه برای من که ثابت شد که این رساله مال ملا صدراست، چون ملا صدرا هم در شرح اصول کافی هم در برخی از مجلدات تفاسیرش و هم در مبدأ معاد و هم در برخی آثار دیگرش از این شبهه یاد کرده و برخی از این مباحث را آورده. بنابراین بیگانه نیست ملا صدرا با این مباحث، درگیره با این مباحث. اینه هر جا بحث علم الهی است، اون مواردی که گفتم، هر جا از اون مباحثی که داره مطرح میکنه این بحث رو مطرح میکنه، اسمی از این شبهه میبره، حتی گاهی وقت فقط یک اسمی، مثلا شبهات ابلیسیه، اسم میبره. معلومه که ملا صدرا درگیره، اما سید علی خان مدنی درگیر نیست در آثارش دیگه جز در همین، چون اون دعای 17 بحث همین شیطانه. بنابراین چون مناسبت داشته این رساله رو ممکنه زمینه اون مباحثش کرده. بنابراین به نظر من به عنوان یک نسخه شناس دانشجو و همچنان دارم دست می آموزم در اطفای این حوزه، به این نتیجه رسیدم که این رساله مال ملا صدراست، چون شواهد دیگری و نامهای دیگری، این رقیب دیگری هم وجود ندارد. بنابراین چون تنها فردی که وجود داره همینه. در زمینم اضافه بکنم که شخصیت دیگری هم از این نظریه مطرح کردن، اما صاحب این رساله نیستن و رساله جداگانی مستقلی در این رابطه ندارن. مثلا علامه طباطبایی در تفسیر المیزانش، شما اگه شما کاملا میتوانید که جستجو بکنید تمام این شیش هفت شوهر رو، چون برخی پنج تا شبه آوردن، اینم بگم شما میتونه از نظر علامت حاتمی بکشین بیرون. این علامت حاتمی در بیوجه در تفسیر المیزان این مباحث را مطرح کرده و پاسخ داده. تفسیر روح البیان آیه آلوسی هم مطرح کرده، امام فخر رازی هم که گفتم این مباحث را مطرح کرده. اولین بار این که شخصی مطرح کرده ملل نهل بوده و این مباحث را مطرح کرده. بنابراین دیگران، یعنی شهرستانی در صاحب ملل نهل، این مباحث را مطرح کرده. اما هیچ کدام از این بزرگوارا رساله تحت عنوان پاسخ به شبهه ابلیس ندارن. ممکنه در برخی از کتاباش مطرح. بنابراین ما فقط مواجه هستیم با رساله‌ای رو که میگن برخی گفتن مال سدان خانی مدنی است و برخی هم گفتن که مال مولا صدر است. خب با توجه به اون شواهدی که آوردیم میتوانیم بگیم که این رساله از آن مولا صدر است. علت این که این مسئله مورد دغدغه خودم بوده، چون رساله پاسخ به شبهات ابلیسی مولا قاضین الله ششتری را در دست احیا داریم در گروه کلام اسلامی بنیاد فجر اسلامی، و بعد از اینکه این مسئله را من متوجه شدم انشاءالله شاید هم بتوانیم، اینه در صدد هستم که مستقل این دو تا رساله را در یک مجموعی به چاپ برسانیم. هرچند این رساله مولا صدرا رساله عربی است، رساله مال قاضین الله ششتری رساله فارسی است. خب اما هفت شبه چی هست؟ تا اینجا خب به این نتیجه رسیدیم که این رساله مال ملا صدرا است. اما هفت شبه چی هست؟ وقت هست که خب شبه اول اینه که شیطان گفته که هدفت از خلقت خلق و کافر چی بوده؟ این دو تا مسئله است. یکی هدف از خلقت خلق و یکی هم به اصطلاح هدف از خلقت کافر. یه میگه شما کافر خلق کردین، بعدش موقع بری جهنم، خب برای چی این خلق کردین؟ این اولین شبهش هست. شبهه دوم اینه که البته ملاس اینم بگم، ملاس صدر را در ابتدا هفت شبهه را ذکر بکنه و بعد بلافاصله تک به تک هر کدام و جداگانه دوباره شبهه را مطرح بکنه و پاسخ میده. یعنی در ابتدا در ابتدای مقدمهش کل این شبهه را ذکر میکنه و نحوه ذکرش هم به این شکلی که مثلا فرض بکنه در شبهه دوم میخواد ذکر بکنه، شبهه اول هم ذکر میکنه. یعنی به این عبارت که شیطان اینجوری میگوید که خب حالا فرض بکن اینو خلق کردی، حالا چرا مثلا فرض بکن به من اجازه دادی که برم اینو اخوال کنم، خب حالا به من اجازه دادی چرا به من مهلت دادی، حالا به من اجازه دادی چرا من وقتی رانده بودی دوباره آوردی تو بهشت که من این رو بتونم گمراه کنم. این سوالات این چنینی شیطان از به اصطلاح میپرسه. و شبهه دیگر این که البته مثلا این دو تا از اون شبهه، حالا شیطان ظاهرا مثل اینکه خیلی در رحم شده نسبت به انسان. شبهه سوم اینه که چرا شما مکلف کردی به آدم سجده کردن رو؟ این بحث سجده خودش نیست، این اصلا شما چرا مثلا خداوند انسان رو مکلف کردی به که تو رو سجده کنن؟ مثلا تو که نیاز به سجده نداشتی، مثلا یعنی آفریدی بعد اینا مکلف کردی به چنین کاری. و شبهه دیگه این که خب چرا شیطان را بر اغوای فرزندان آدم مسلط کردی؟ شبهه دیگه این که دوباره برمیگرده به خودش که حالا چرا من لعنت کردی و من به عقاب ابدی دچار کردی؟ درست؟ شبهه دیگه این که خب چرا حالا این کار کردی؟ تو چی دلیل داشتی که من مسلط کردی بر انسان، جایی که من اونو ببینم اما اون منو نبینه؟ درست؟ شبهه دیگر این که خب اصلا چرا به من مهلت دادی؟ حالا همین کارا رو کرده، چرا به من از مهلت خواسته بودم شما به من مهلت دادید تا آخر عمر و تا آخری که این جهان وجود داره من بتونم این مثلا انسان رو مورد اقبال قرار بدم. این مهلت رو چرا به من دادی؟ خب مولا صدرا به هر کدوم از اینا من سعی میکنم با خاطر اینکه از وقتم استفاده بکنم بخشش رو از رو میخونم که پاسخ مولا صدرا چی بوده. خب پرسش اول این که حکمت و هدف از آفرینش ابلیس اینه که ابلیس خود را از مصادیق موجود به طور مطلق میدیده، آغاز و انجام او جز ذات خداوند نبوده، همو که مقتضی وجود هر چیزی است که وجود آن ممکن هست، ممکن باشد. از او وجود به هر آن چه قابل و منفعل باشد اقاضه می شود. به عبارت این شبه را به این شکل پاسخ داده که اگر مقصود از این که فهمونی که شما گفتین که خلق چرا خلق کردین، اگر مقصود از این خلق مطلق خلایق هست یا فقط منظورت فقط خلق که میگه منظورش فقط خلق انسان هست یا اینکه مراد از به اصطلاح مرادش از حکمت خیر و صلاحی که فاعل را به فعل وامی دارد و یا نتیجه است که پس از انجام فعل عاید فاعل می شود. اگر مقصود معنای اول باشد جوابش روشن است که چون خدای تعالی در فعالیت خود و آفریدن خلایق محتاج به دایی نیست. خداوند نیاز نیست که از کسی اجازه بپرسد که من به این علت خلق کردم و غرضی که فعالیتش را غرض فعالیتش تمام. و اگر مقصود معنای دوم باشد، یعنی منظور فقط خلق انسان باشد، این که کار خداوند را نمیتوان با کارهای غیر او سنجید، درست؟ چون به این شکل نیست که ما خداوند تابع مقتضیات عقلی که نیست که این عقل، بله عقل ما اینجوری حکم کنه که هر چیزی باید در کار خودش فایده داشته باشه، این عقل میگه دیگه. اما این خداوند بایستی پایبند به این به اصطلاح نتایج مباحث عقلی باشه. پرسش دوم که یا شبهه دومی که مطرح کرده، حکمت تکلیف به شناخت و طاعت نیز این است که هدف از این تکلیف رهاندن نفوس از بند شهوتها و از زندان ظلمتها و نقل اونها از قلمرو چارپایان و درندگان به قلمرو انسان و فرشته و پیراستن از آلودگی کفر و نافرمانی و ناپاکی جهل و ظلمت و آراستن آنها به نور علم و نیروی عمل بوده است. دلیل از این که به اصطلاح تکلیف کرده بشر را دلیلش این بوده. من از پاسخ مفصله بگم نخواستم همش رو ارجاع میدم به خود این رساله. شبه سوم اینه که خب حالا این بحث مطرح شد، خب حالا حکمت مکلف داشتن ابلیس به سجده چی بوده؟ اون بحث مکلف خود بشر. این که ابلیس در مقابل آدم سجده بکنه حکمت این چی بوده؟ مولا صدرا سه پاسخ میده. میگه اول این که باید دانست که خداوند سبحان را در هر اون چه انجام دهد یا بدان فرمان دهد حکمت یا حکمتهای فراوانیست، چرا که او از اونجا از انجام فعل بیهوده اتفاقی یا بی سبب پیراسته است. خداوند هیچ کاری را بی حکمت که انجام نمیدهد، هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد. دوم اینکه تکلیف به سجده در برابر آدم عام بوده و همه فرشتگان را در بر می گرفته. بنابراین خود ابلیس هم که اون موقع هنوز رانده نشده بود مخاطب این به اصطلاح خواسته بوده و بعد تمرد کرد و این ماجرا. سوم اینکه اوامر الهی و تکالیف شرعی از چیزهایی هستند که خداوند از رهگذر آنها جوهر نفوس را می آزماید. اون چرا در باطن آنها هست هویدا می سازد و اون شر یا خیر را در نهانگاه دلهای آنان است آشکار می کند تا بدین سان حجت تمام شود. شبه چهارم این که چرا خداوند کافران و منافقان را عذاب می کند و کیفر و رنج می رساند. این است که سرای رحمت و کرامت می داند که انگیزه کیفرهای اخروی از جانب خداوند خشم و انتقام و فروش نشاندن چینه و از اون موضوع شما که امور از این دست که نیست، که او بسی از آنها پیراسته است، بلکه این کیفرها لوازم و تبعاتی هستند که عوامل داخلی نفسانی و احوال باطنی شخصی را به سوی آنها رانده و سرانجام کار به نتایجی انجامیده است که شخصی از آنها آزار می‌بیند، هم از فرو افتادن به دوزخ یا سقوط در قعر پایین‌ترین طبقه‌های جهنم و یا همدم شدن با مار و کژدم و از این به اصطلاح آزاردهنده‌هایی که وجود دارد. نکته دیگر این که در این پاسخ که ایشون مطرح کرده این که این کیفر هرچند بر این شخص کیفر دیده شر باشد، چون ایشون در ادامهش گفته که این شر رو برای چی فرستاده بود، هرچند شر باشد اما برای بیشتر افراد نوع انسانی خیر است. بنابراین از مصادیق همون خیر فراوان می شود، فراوانی می شود که لازمه اون شر اندک است. انسان که در بریدن یک عضو بدن به هدف جلوگیری از آسیب دیگر اندام ها و حفظ زندگی شخصی همین گونه است. شما گاهی اوقات برای اینکه دردی که رنجی که به همه پیکر انسان وارد مخواد بشه، اینکه اون درد رو ما بخوایم جلوی بگیریم، نیاز این است که یک مثلا عضو بدن قطع بشود، درست؟ خب این یه دست قطع بشود یا یه پا قطع بشود، این رنجی هست، شری هست، درست؟ اینه که خب همه میفهم. اما این شر رو شما تحمل خواهید کرد که برای اینکه به سلامت بقیه بدن برسین، چون اگر این کار نشود، این جز را اگر این شر اندک را اگر تحمل نکنی به شر کثیر خواهید رسید. بعد این که به اون خیر کثیر برسی این شر اندک را باید تحمل کنی. شبهه دیگر این که چه فایده‌ای داشته که به شیطان اجازه داده شد دگر بار به بهشت درآید و بر آدم وارد شود و او را با وسوسه های خیش بفریبد و او نیز از اون چه اون از اون نهی شده بخورد و از بهشت همون چیزی که الان ما این معمولا این معلم چیز هست، بگو مگوهای امروزی هست، و از بهشت رانده شود. جوابش این است که در این داستان حکمت و منفعت فراوانی بوده است. چه این که اگر بنا بود آدم برای همیشه در بهشت بماند، در تنهایی در همون جایگاه نخست که در آغاز آفرینش در آن بوده میماند و این خواسته الهی بود، چون میخواست که انسان به کمال برسد و این کمال را در این دنیا دیده، نه در اونجا. اگه اونجا می بود به همون شکلی که خلق شده بود به همون شکل می موند. من البته گفتم بخاطر اینکه وقت از وقت استفاده بکنیم به اجمال دارم ازش رد میشم. شبهه ششم این که حکمت این که خداوند شیطان را دشمن آشکار که دشمن آشکار بود بر نسل آدم مسلط کرد تا اونها را هدف وسوسه و فریب قرار دهد و اونان را ببیند و اونان اون را نبیند. این شبه اینه، چون اگه شما خواهد شیطان می دیده خب فریز می کرد. یکی از دلایلی که برای ما وسوسه می کنیم که نمی بینیم. حالا این شیطان ها کی هستن ما نمی دیدیم. در عوض شیطان می بیند اما ما نمی بینیم. این یک از اون شبهش هست. این است که نفوذ افراد بشر در آغاز خلقت ناقص و بالقوه هست. در همان حال شما یک گریزی بزنم از همین جواباش هم فهمیده میشه که این مال سید علی خان مدنی نیست. نمیتونه باشه. جواب جواب فلسفی است. جواب جواب برهانی است. معلومه که این حالا البته دوستان بروند این رساله را چی بکنم، اگرم توفیق داد ما بتوانیم زود این مجموعه را هم فراهم بکنیم. جواب جواب فلسفی است، یعنی معلومه که نوع جواب طوریه که مال چیز مدنی نیست. شما اگر همون چند صفحه‌ای که سید علی خان مدنی در کتابش آورده نوع استدلالی که اون چند صفحه شده این نوع استدلال رو بدارید در دعای دیگر مقایسه بکنید می‌بینید که معنی فرق داره. این معلومه که خب سید علی خان مدنی این رو از یه جای دیگه برداشته بوده چه گذاشته. این چون این تعبیرا که اینجا به کار برده در تحلیلی که جواب که در ادعیه دیگری وجود نداره. برای اون ادعیه فقط دعا که نیست که اونجا مباحث کلامی، مباحث اعتقادی مهمی وجود داره. حالا این یه بحث دعای چیزی بحث خیلی علمی نبوده دعای هفته. بنابراین شما اینجا این نگاه میکنید در دعا برخی از دعا ادعیه ادعیه کلامی، ادعیه اعتقادیه و اونجا میطلبه که شما مباحث کلامی، فلسفی رو اونجا ذکر بکنید. بنابراین از این تعبیرام من عمدن این تعبیر رو میخونم که متوجه بشیم که این هم یکی از دلایل من بوده که پذیرفتم که این رساله از آن مولا صدراست. بنابراین فرموده که افراد بشر در آغاز خلقت ناقص و بالقوه است. در همون حال برخی از این نفوس خیرخواه نورانی و بالقوه شریف هستند و به امور قدسی گرایش دارند و سخت دلداده آخرت هستند و برخی دیگر برخوردار از جوهری پست و خود ظلمانی و بالقوه شریر هستند. شور بالقوه طرف شوره. برخی بالقوه طبع پاکی دارند، برخی بالقوه نفس شریری دارند. به امور جسمانی گرایش دارن و سخت شهوت و غضب را برمی گذینن. از این روی اگر در این سرای نه وسوسه و فریب وجود داشت و نه فرمانبری از نفس و هوسهای اون، این خود با حکمت الهی ناسازگار بود. اینم یکم. و آخرین شبهه این که فایده مهلت دادن به شیطان تا روز قیامت چی بوده. در برخی جا یک عبارت دیگه یا یک دیگر هم داره ادامه این شبهه و اون اینی که آیا خالی بودن عالم از شر و فساد بهتر نبود؟ یعنی این شیطان و ابلیس در ادامه این شبهه هم که دینه در است. این شبهه دو بخش داره. خب پاسخ این که چرا مهلت داد خب در پاسخهای قبلی به نحوی مشخص شد، اما این که چرا بقای عالم با خیر محض از آمیختن این خیر به شر بهتر است، این سوال این بوده که اگر این دنیا خالی از شر بود بهتر نبود؟ اگر این دنیا همش خیر بود بهتر نبود؟ پاسخ این است که اگر چنین می بود اساسا دنیایی هم نبود. پاسخ ملا صدرا، زیرا دنیا به پلی است که اگر همه دنیا خیر محض می بود وجود اون نبود، وجود اون نبود، اون برتر بود. لیک این دنیا پلی است که مردمان با گذر از اون به اون سرای میرسن و خود وسیله‌ای برای به دست آوردن خیر اخروی و جاودانگی است. اون کسی که هیچ شری و آفتی به اون راه نداشته باشد، خود دنیای دیگر است که نفوس پاک بدان بازگشت میکنند. این پاسخی بوده که از موضوع شما که ملا صدرا از این هفت شبهه داده، مفصل هست، البته رساله هست، شاید هم نزدیک 60-70 صفحه باشه و پاسخ مفصل داده برای هر کدام از این شبهات. و به همین شکل اون رساله که منصوب به ایشونه، به همین شکل ایشون هم در ابتدا به فقر رازی تاخته و هم در انتها به فقر رازی تاخته. و دلیلم بی دلیل نبوده، بی وجه هم نبوده که سید علی خان مدنی هم ابتدا اسم از ملا صدرا میبره، هم انتها اسم از ملا صدرا میبره. به این جهت این اسم میبره، به این جهت که ایشون تاخته به اصلاح فخر رازی. دلیلم این بوده که فخر رازی، همون که گفتم، فخر رازی چنین ادعایی داشت که این شبهه اینقدر شبهه محکم و استوار هست که همه جن و انس هم بشینن پاسخ قانع کننده نمیتوانن به این چیز بدن که ملا صدرا با توجه به مبانی که داره و مبانی ضد مبانی اشعری مذهب هست، بنابراین گفته که درسته شما نمیتونید پاسخ بدین، اما من بیا پاسخ میدم، اینم پاسخم. خیلی ممنونم از اینکه وقت در اختیار من گذاشتین. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از فرجهم استفاده کردیم. کاش میشد این سوالات و این پاسخ‌ها به زبان سلیس و روان برای نوجوان و جوان
تعیین بشه. ان شاء الله به همین شکل. به همین شکل.
استفاده دانشجویی و اکثر شما فرمایید من ببینم دارم شاید ولی پاسخی.
بله، بله، معمولا به همین شکل. اصلا با همونطوری که ابتدا گفتم، این برخی از این شبهات، شبهات امروز، حتی امروز خدا ناباورانه. درست؟ قدیم که به این طیف ملحدان میگفتن یا ملحدان میگفتن یا از موضوع شما که چی؟ همین نوع سوالات را داشتن و امروز هم مجموعی سوالاتی که شبهاتی که شما می‌بینین به این مباحث ربط داره و اون مباحثی که گفتم که به اون مباحث آموزه‌های ما تاثیر داره، در واقع به همین شکل. شما وقتی که بحث جبر اختیارم می‌خوای مطرح کنی، همین با همین بحثا مواجه، تو بحث حسن و قم با همین بحثا مواجه هستین، تو بحث تکلیف با همین مباحث مواجه هستین. خواجه در چیز به همین مباحث تو بعد از بحث حسن و قم، بحث عدل الهی، همین اکثر این مباحث، بحث تکلیف یکی از سرفصلهای تجریده، بحث تکلیف، بحث رنج و علم یکی از اون سرفصلهاش هست. اصلا بحث هدف و غرض خداوند یکی از اون سرفصلها هست. اینه حتی نگاه بکنیم خود خواجه هم همه این سرفصلها را به یه عبارت دیگری آورده، حتی ممکنه نگفته باشه شبهه ابلیس، اما همه این مباحث تحت یک عبارتی این را آورده و پاسخ داده می. بنابراین همه این مباحث ما در مباحث کلامی خودمون میبینیم. فرقی اون چنان نداره، چون قاضی هم متاسفانه مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید و قدرش رو جامعه شیعه ندونستن، با اینکه به خاطر دفاع از شیعه و مبانی شیعه و اهل بیت به شهادت رسید. شون میدونه که ایشون موقعی که رفت به هند تقیه میکرد، البته برخی اینجوری گفتن، اونجوری که معلومه تقیه میکرد، و ایشون از طرف پادشاه وقت که اکبر شاه معروف بوده افراشان در عصر صفویه بوده و ایشون قاضی القضات منطقه بوده و به فتوای چهار فقه اهل سنت فتوا میداده. یعنی حتی خودش خواسته بوده که من به من اجازه بدهین که من به چهار این فقه فتوا بدهم. از اون جایی که ایشون فرد ملایی بوده و درس خوانده‌ای بوده و مسلط به مبانی فقهی اهل سنت بوده، طوری فتوا میداده که فتوای شیعه توش داخلش بوده. یعنی از زرنگیش بوده. یعنی میگفته شافعی گفته، اما در واقع امام هم گفته بوده. که اینقدر این دیگه خیلی ملموس بود، برخی اون زرنگای اهل سنت میافتن گاهی اوقات پیش پادشاه سایت ایشون رو میکرده که آقا ایشون امامی هست، ایشون شیعه، از فتوایی که داره میشه شیعه. ایشون کتاب رو باز میکرده گفت این کتاب آقای شافعی، دهنه رو میبست. یا گاهی اوقات به مالکی مثلا گفت این کتاب مالکی، دهنه رو میبست. و یک مدتی به این شکل ایشون به اصطلاح اونجا تونست این مباحثه و اون به اصطلاح اعتقادات خودش اونجا به کرسی بنشانه و بعد دیگه اصلا صلاح ندید که عرضم به حضور شما که تقیه بکنه و علنا مراد خودش رو رسوند و عرضم به حضور شما که کتابی نوشت تحت عنوان کتاب احقاق الحق. البته خب برخی کتاب دیگه رو گفتن، از ذره بنده حقیر کتاب احقاق الحق کتابی بوده که منجر به شهادتش رسیده شده، چون کتاب الحق ایشون در قرن در سنه 1014 نوشته احقاق الحق رو، در 1019 هم به شهادت رسیده. بعد از اینکه پی بردن که ثابت کردن که آقا جون ما که میگفتیم ایشون شیعه اتفاقا خیلی چیز هم هست، اینم کتابش. بنابراین موفق شد. البته موقعی بود که اکبرشاه دیگه فوت کرده بود، پسرش جهانگیر قدرت گرفته بود، یه خورده به هر حال به طرف اهل سنت رو میگرفت و فتوا به قتل ایشون دادن و ایشون رو با به اصطلاح زنجیر به اصطلاح آمیخته با تیغه‌های تیز با 100 ضرب شلاق، البته در همون شلاق‌های اولیه‌شون به شهادت میرسه. و این شخصیت یه شخصیت فیلسوف متکلم و اکثر کلامش هم بر مشی کلامی هست و اکثر کلامش هم وجوده. ما البته گروه کلام اسلامی بنیاد پژوهش اسلامی مدتی هست که پیگیر احیای آثار قاضی نورالله ششتی است. برخی آثار به چاپ رسیده، برخی آثار هم در آستانه چاپه و برخی آثار هم در این تصحیح هست که انشالله به چاپ خواهد رسید. این رساله بر همزه که فرمودین، رساله بر مشی عقلی و
یعنی تقریری از هر صدر متنه یا
نه اصلا ایشون اوله ولی ایشون متوفای 1019 است. آره ملا صدر مال 1050 متوفایه، بنابراین اول ایشون نوشته این رساله رو.
طبیعتاً با نگاه کلامی نوشته.
بله یقیناً. ببخشید.